ایران که مرا جان جهان است و چنان است، تا هست جهان خرم و آباد بماند، آباد بماند، آباد بماند. این ملک اگر خسته اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آباد بماند. هرچند بکوشم به خاموشیش، اما این شعله فزون‌تر شده در باد بماند، آباد بماند.
پشت پرده خبر.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما. به یک قسمت دیگر از پشت پرده خبر خوش آمدید. ترامپ در نشست خبری ناتو همین چند روز پیش تو ترکیه مصاحبه کرد و یک سری عبارات خیلی زشت و توهین‌آمیزی رو خطاب به مردم ایران مطرح کرد. مثلا برگشت گفت سیک پیپل، مردم بیمار، یه سری اراجیفی شبیه این که حالا رو آنتن نمیخوام زیاد بهش بپردازم، که این طویله ایران اینترنشنال هم خیلی زوخ کرد و چه جفتکی انداخت برای این اراجیف ترامپو. بله، ترامپ اومده ایرانی ها رو حالا نقد و بررسی قرار داده، گفته که اینها بیمار هستن، اینا هر روز حرفشون رو عوض میکنن، امروز میگن اینجوری توافق میکنیم، فردا میگن اونجوری توافق میکنیم، انگار این ما بودیم که زدیم وسط توافق مثلا بابای ترامپو ترور کردیم، آمریکایی‌ها رو کشتیم و حالا ترامپ از دست ما شاکیه، میگه شما چرا هر روز حرفتون دارین عوض میکنین. روانی بیمار، تو حالا به ما میگی مثلا سیک پیپل، مردم بیمار. اجازه بدید این طویله ایران اینترنشنال رو براتون پخش کنم، ذوق اینا رو اول بشنوید تا من بیام جواب اینا رو بدم.
ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند، دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدمهای مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیو سیک دیو به معنی مریض، عقده‌ای. ببینید مقامات جمهوری اسلامی همینطور عقده‌ای ان، مریضن. حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن.
ببینید مردم عزیز، اینکه ترامپ به ما میگه سیک پیپل، مردم بیمار، یه بحث واقعا قابل تعمله. ما باید فکر کنیم چی داره این حرف رو به ما میزنه. رئیس جمهور آمریکا، کسی که عکس خودش رو گذاشته بود روی پاسپورت آمریکا، گفت پاسپورت آمریکا عکس من باید روش باشه، و یک عبارتی هم زیر اون عکس خودش تو پاسپورت آمریکا نوشته بود، خوش رفتار باشید به انگلیسی. یعنی یک رئیس جمهوری علاقه داشت که عکسش روی پاسپورت آمریکا باشه، اینقدر شهوت دیده شدن داره. این آدم به ما میگه بیمار. این تشخیص رو مردی داده که عکس خودش رو روی پاسپورت یک کشور چاپ کرده. ببینید آیت الله خامنه ای که الان شهید شده و چند روز پیش در مشهد مراسم خاکسپاریش خیلی باشکوه برگزار شد، در تمام این مدت سالهای رهبری ایشون در این کشور، ایشون یک بار به خودش این اجازه رو نداد که عکس خودش رو بزنه روی اسکناسی، روی پولی مثلا عکس آقای خامنه ای چاپ بشه. هرگز این کارو نکرد. بعد این ترامپ ابله که با شومنی و دلغک بازی شده رئیس جمهور یک کشوری مثل آمریکا، پیشنهاد داده بود حتی عکس خودشو بزنن رو پول، عکس خودشو زده رو پاسپورت، میگه این باید باشه پاسپورت اصلی آمریکا. یکی باید بلند شه به ترامپ این رو بفهمونه که پاسپورت آمریکا مدرک هویت آمریکایی هاست، نه آلبوم خانوادگی خانواده ترامپ. این ابله رئیس جمهور آمریکاست. ابله، خیلی جالبه، بی گود، یعنی مثلا خوب باشید، عکس خودشو گذاشته رو پاسپورت، خوب باشید. خودشیفتگی هم آخه حدی داره دیگه. یعنی هر کسی که میاد داخل آمریکا باید این رو بدونه که خوشرفتار باشه. یعنی این ترامپ و آمریکایی‌ها هستن که معیار خوشرفتاری در دنیا هستن. عکس خودتو میذاری رو پاسپورت، بعد به بقیه میگی مشکل روانی دارید. برج میسازی، اسم خودتو میذاری رو برج، برج ترامپ. هتل میزنی، اسم خودتو میذاری رو هتل، هتل ترامپ. اسم پسرت، شنوندگان عزیز، اسم یکی از پسرهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ابله آمریکا، اسم پسرش اینه، دونالد ترامپ. یعنی اسم خودشو گذاشته رو پسرش. یکی از پسرهاش اسمش دونالد ترامپ. یعنی شما اگر تو خونهشون صدا کنی دونالد، احتمالاً 7 18 تا کله برگرده تو رو نگاه کنه. اینقدر این مردک ابله، اسم خودشو میذاره رو بچه‌ش، انگار مثلا خانواده سلطنتی انگلستانه یا امپراتوری‌های قدیم ایرانیه، مثلا داریوش دوم، داریوش اول، مثلا ترامپ اول، ترامپ دوم. اینقدر این آدم کمبود داره. در ادامه باید یادآوری کنم این ابله ترامپ یک ویدیوی منتشر کرده بود تو صفحه اجتماعی خودش، عکس اوباما و همسرش رو با یک میمون ترکیب کرده بود. یعنی بدن دوتا میمون رو برداشته بود و عکس اوباما و همسرش رو گذاشته بود روی این میمون ها، به خاطر اینکه اینا سیاه پوست هستن. عکس اوباما و زنش رو گذاشت روی میمونا. این آدم به ما میگه دیپ سیک، یعنی بیمارهای خیلی مثلا بیماری حادی دارن. انقدر این پست زشت و زننده بود که حتی تو کاخ سفید هیچکی این مسئولیت رو قبول نکرد که آقا کی این پست رو گذاشته، این پست رو برداریم. این فاجعه شده بود در آمریکا که آقا تو به چه حقی به رئیس جمهور سابق آمریکا و زنش داری توهین میکنی؟ این رئیس جمهور آمریکا بوده، عکس میمون میذاری روش؟ نفهم. بعد کار به خبرگزاری ها کشید، ترامپ دید نمیتونه کاری کنه، انداخت گردن کاخ سفید. کاخ سفید نمیدونه چیکار کنه، گفت آقا یه اکانت فیکی بوده این کارو کرده. کو چیه؟ پستو حذف کردن، پستو حذف کردن، عذرخواهی نکردن، پستو اومدن حذف کردن، یه عذرخواهی نکردن. یعنی این آدم رئیس جمهور آمریکاست. این آدم که در زمان جنگ دم به دقیقه میگفت توافق با ایران تموم شده، دیگه توافق در کار نیست، دو دقیقه بعد توییت میزد مذاکره کننده ها میتونن ادامه بدن. صبح میگفت توافق مرده، ظهر میگفت مذاکره زنده است، عصر میگفت همه دیوانن، شب میگفت چرا بازار جهانی عصبی شده، من نمیفهمم این عصبانیتتون برای چیه. ترامپ نادان، این دیپلماسی نیست. دیپلماسی سوال چند گزینه‌ای نیست که همه رو تیک بزنی، یکی رو باید انتخاب کنی. نادون، جنگ میکنیم، مذاکره میکنیم، تمام شد، ادامه میدیم. معلومه چی داری میگی؟ هیچ کس نمیفهمه تو چی میگی. انگار کنترل داده باشی دست یک پسر بچه، یه دکمه ای رو همجوری واسش فشار میده. هیچ کس هم نمیفهمه این داره چیکار میکنه. بعد در نظر بگیر یک همچین آدم روانی اومده مسئولیت روانپزشکی جهانم به عهده گرفته. تو ذهنش هم فقط یک کشور حق تهدید داره، فقط یک دونه رئیس جمهور هست که حق توهین داره، بقیه فقط با لال بشن نگاه کنه. این سیاست خارجی نیست، این برند سازی شخصی با بودجه پنتاگونه. تو یه شارلاتان بزرگی ترامپ.
آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف می زنه، یه مقداری بدگویی می کنه، یه مقداری وعده می ده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخته. امروز تشت رسوایی آمریکا از جهان در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست، مردم شناختن دشمن رو. این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، مردم در جنگ که 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود.
شنوندگان عزیز، بعد از اینکه مراسم ختم رهبر انقلاب خیلی با شکوه و با حضور میلیونی مردم برگزار شد، رسانه‌های ماند در خارج از کشور، البته رسانه که چه عرض کنم، همون طویله بگیم بهتره، طویله‌هایی مثل ایران اینترنشنال و امثال اینها خیلی بهشون فشار اومد و هی میگفتن اینا فتوشاپ، اینا فلانه، اصلا واقعیت نداره، غیر ممکنه. در ایران اینترنشنال دیگه رکوردها رو زدن، یکی از کارشناسان این شبکه اومد و مدعی شد که کلا 2300 هزار نفر برای مراسم ختم آقای خامنه‌ای حضور به عمل آورد. 200,000 نفر 300,000 نفر.
طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. اما راجع به این عدد و رقم ها هم، چیزی که توجه رو جلب کردیم بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه باشکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکن.
خجالت بکشیم بابا بی شرفا. چی شد جمعیت میلیونی رو دیدین ماشین حسابتون شرمنده شد؟ شما مگه همون رسانه‌ای نبودید که برای تجمع‌های کوچیک اپوزیسیون بیرون کشور تیتر میزدید موج ملی هموطنان ایرانی در خارج از کشور، یا مینوشتید خروش ملی مردم در نمیدونم تورنتو؟ جمعیت ایرانیای تورنتو مثلا کلا 300 هزار نفر بود، مینوشتین حضور 600 هزار نفری مردم ایران در تورنتو؟ آخه بابا چی شد؟ از اونا موج میساختید، بعد به جمعیت عظیم تو ایران که رسیدید یه دفعه شدید مهندس ترافیک، متخصص تراکم جمعیت، مسئول شمارش کفش، دونه دونه کفشار داشتید میشمردید، همه تون شده بودید مهندس قطر میزدید، مثلا اندازه میگرفتید قطر یک انسان چقدر، این خیابون عرض و طولش چقدر، بیم جمع بزنیم چقدر اینجا ظرفیت داره. از این عرض و طولایی که حساب کتاب میکنین یه ذره برای جمعیت های بیرون از کشور خودتون که رامین داخلین 7-8 نفر دارم جمع میشدین، جمعیتتون به 2500 نمیرسید، تو آلمان میزدید 250 هزار نفر تجمع اخیر ایرانیان. خیلی جالبه، ایران اینترنشنال من تحویلش رو نگاه میکردم، سایتشون رو نوشته بودن که دوران عکس باشکوه دیگر تمام شده است. منظور این سیل جمعیت رو که نشون میدادن داخل ایران عکس میگرفتن، یکی از اون عکس ها رو گذاشتن نوشتن که دوران عکس باشکوه تمام شده است. بله درسته، الان دوران ماشین حساب باشکوهه. قبلا عکس رو میگرفتن کوچک میکردن، الان ملت رو میگیرن کوچک میکنن. نه کسی نبود، کو چیزی نیست، این جمعیت پیکسل هن، اینا یه پیکسل، آه یه دونه پیکسل. بعد خیلی جالبه کارشناس میگه با ابزار عدد و رقم بررسی کردیم. این ابزار عدد و رقم چی بوده؟ ابزارشو بگو. ابزار عدد و رقم این ابزار جدیده، ما نمیدونیم چیه. ابزار احیانا کینه یا ضربینی یا یه چیزی که کوچیک کنه تصویر رو، نبوده جمعیت میلیونی رو کرده 350 هزار نفر. نمیدونم، شاید مثلا مردم از خیابون انقلاب تا آزادی اومدن، مثلا شاید صف نونوایی بوده، مثلا برای مراسم ختم نیومدن که، مردم رفته بودن نون بگیرن، یه جمعیتی رو اونجا دیده جمهوری اسلامی عکس گرفته گفته اینا اومدن برای مراسم شرکت کردن، کلاه گذاشته سر مردم. تو آلمان 1500 نفر 2000 نفر جمع شده بودی، نوشته بودن خیزش تاریخی ایرانیان جهان، خیزش. تو عراق فقط 10 میلیون اومده بودن برای آقای خامنه‌ای. بیرون کشور 200 نفر دور هم جمع میشن ملت ایران، تو ایران صدها هزار نفر دور هم جمع بشن، چند تا اتوبوس آدم رفتن دیگه، حالا چند تا اتوبوس، دوربین رو تجمع شما زوم میکنه یه 4 نفر آدم دیده بشن، اسم این انقلابه. دوربین اینجا تو کشور میره عقب بالای هلیکوپتر، یک چیز لانگ شات نمای باز میندازیم، این میشه خطای لنز، مهندس آمار میشن همه. خلاصه ایران اینترنشنال از مراسم تشییع آقای خامنه‌ای ناراحت نیست که جمعیتی زیاد بوده، نه، ناراحته چون جمعیت با تیتراش هماهنگ نبوده. مشکل 350 هزار نفر هم نیست، مشکل اینه که اپوزیسیون سالها گفته بود هیچ کس نمیاد، حالا که اومدن مجبور شدن بگن اومدم ولی از نظر ما کافی نبود. شنوندگان عزیز، در بیرون از کشور یک دست هموطنان جمع شدن، یه تجمعی رو تشکیل دادن در راستای دفاع از فلسطین و دموکراسی در جهان، گفتن که مثلا اسرائیل نقض حقوق بشر میکنن و آدم کشی میکنن و از اینجور چیزا. بعد یک سلطنت طلبی داشته از اونجا رد میشده، اومده تو تجمع اینا. سلطنت طلب تو همیشه بیعقلی، آقا تو کی؟ اومد تو تجمع اینا و یه خانومی اونجا بود، شروع کرد با این خانوم به اصطلاح مناظره کنه، یه بحثی رو آغاز کرد که اینا شما ما دارید اشتباه میکنید، فقط سطح منطق، علم، عقل و دانش این سلطنت طلب رو میخوام به نمایش بذارم اینجا، گوش بدید.
شما ایرانی؟
بله. شما فارسی حرف میزنید؟
بله، ما ایرانی هستیم.
شما هم آمدین اینجا برای اینکه نمیخواین این تو چیه؟ مشکلتون چیه؟
مشکلمون اینه که تاریخ که رو نمیشه، تاریخ رو
تاریخ
مصنوعی
تاریخی مصنوعی. میدون شما میدونین که اونایی که میگن هولوکاستم نبود تاریخ، میگن تاریخ مصنوعیه. شما راجب تاریخ اسرائیل و فلسطین چی میدونین؟ از یه ایرانی چی میدونین؟ خیلی برای من جالبه، چی میشناسین راجبش؟
نظر خود شما چیه راجبه؟
نه من ببینین، من شما فکر کنین چی این تو هست که باید باشه که نیست؟
یه سوال من خیلی ساده میکنم.
من سوال میکنم، شما سوال میکنین.
نه شما کجای قرآن دیدید فلسطین؟
به قرآن چه مربوطه؟
به قرآن فلسطین توش باشه نمیدونم.
شما اصلا راجع به قرآن حرف میزنید.
به خاطر اینکه یه مسئله اساسیه. کجاشو دیدین؟ یه اصلا چیزی به نام پ ندارن اونا.
ترجمه میکنی؟ میگه فلسطین چیه؟ خارجی ها میگن فلسطین، فلسطین. این فکر میکنه اسمش همینه، فلسطینه. خدایا. بعد میگه اصلا عربا پ ندارن. میگه عربا پ ندارن که این کجای قرآنه؟ ما برای چی داریم از فلسطین دفاع میکنیم؟ ای سلطنت طلب، تو کی میخوای آخه آقلش؟ خدایا یه عقلی به اینا بده.
کجاشو دیدین؟ یه اصلا شما چیزی اصلا... به نام پ ندارن اونا.
چیزی به نام واقعا متاسفم.
من راجب
تاریخ حرف زدم، شما راجب قرآن حرف میزنید.
متاسفم برای شما که بدون اطلاعات این که میگی نبینم فوق لیسانس فلان هستم اومده اینجا تحقیق کنی، اون کاری رو انجام بدی که پشت سر داری، نیتت.
من
نمیدونم نیتت چیه.
شما چرا راجب قرآن داری حرف میزنی؟ من راجب تاریخ حرف میزنم، شما راجب قرآن حرف میزنی.
اساسش همینه، بر درگیری اینا
اصلا نیست، اصلا راجب قرآن نیست.
اینکه اینجا موزه هیومن رایت، موزه آنتی سمیتیسم برقرار کردن و تبلیغ کردن و نمیدونم شعار دادن و از حماس حمایت کردن نیست.
اصلا راجب حماس اون تو چیزی نیست.
چرا شما برید پشت ببینید چه کسایی پشت این جریان هستن، بدونی که اطلاعات داشته باشی. ما اطلاعات اینایی که این اگزیبیتو برقرار کردن داریمش.
منم دارم باهاشون حرف زدم.
چه کسایی پشت این جریان هستن؟
شما فکر میکنین حماس پشت این جریان هست؟
آره شما نمیدونم حماس.
بیا فکر میکنه بیرون کشور این تجمعی که البته درست شده، این خانومی که اونجا بود یکی از فارسی زبانها بود، مثل تجمعاتی که تو انگلستان برگزار میشه. خب اینا کار ایرانی ها که نیست که. خب خیلی از انگلیسی ها طرفدار فلسطین هن، اصلا تو دنیا فلسطین یک طرفدار خاصی داره، زیاد هم هستن. و این خانوم هم حالا چون فارسی بلد بود اونجا حضور داشت. بعد این فکر میکرد که مثلا حماس میاد این تجمعات رو راه میندازه. آخه حماس انقدر قدرت داره که بیاد این همه تجمع تو دنیا راه بندازه؟ عقلم خوب چیزیه، چی بگیم دیگه؟ بعد مگه حماس و اسرائیل نابود نکرد؟ حماس هنوز انقدر قویه که تجمع رو میندازه تو دنیا؟ شما که میگفتین حماس رو نابود کرد اسرائیل. شنوندگان عزیز، ما که سر از کار اینا در نیاوردیم، از خدا برای خودمون و شما صبر میخوایم. مرسی از اینکه همراه ما بودی تا یه قسمت دیگه. خداحافظ.
میگه ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم. آقای عرفانپور بقیهش چیه؟ سلام علیکم.
زنده باشید. از آخر مجلس شهدا رسیدن.
اینجا فقط یک زمین نیست، هویته.
پلن دوم هم دارید؟
اگه تازه به جمع ما اضافه شدید باید بگم که ایران
ما فقط یک پلن داریم.
فقط یک کلمه است، الف ی ر الف نون، ایران.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
بعضی میراث ها صاحب نمیخوان، نگهبان میخوان.
ایران، ایران امام رضا،
روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی
به عشق ایران
در
رادیو سبا.
رادیو سبا.
ایران.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم.
منتظرتونیم. ما
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام بر آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بایستند و مقاومت کنن، هدف اونها محقق خواهد شد. این برو برگرد نداره.
چهار ماه است که او در بین ما نیست. او رفت و ما ماندیم و یک دنیا دلتنگی.
یا شایل نعش عینی
یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه.
الحقنا بهم وارزقنا الشهاده في سبيل الله اولي. الحمد لله الذي اكرم المستضعفين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهاده في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الاسلام.
دشمن فکر میکرد که با زدن ریشه ساق میخشکد، ولی نمیدانست که از داغ او سلاحی میسازیم از جنس صبر و صاعقه. اندوه نبود او ما را قویتر و قویتر میکند.
میخوام خبر آقا رو اعلام کنیم. یعنی انگار من منتظر بودم خبر از صدا سیما خودم بشنوم، با اینکه خبر رو میدونستم. یعنی انقدر شما میخوای به خودت به قبولونی که نیست. دیشب نامردای عالم هلهله کردن. نیستی تا پس از این اشک مرا پاک کنی، حقش این بود که امشب تو مرا خاک کنی. با آقام باید همین رو بگیم، آقا نقش
همه چی رو با ما یاد داد، یه چیزی با ما یاد نداد. بدون خودش چجوری زندگی کنه؟
اونی که برات کار نکرد حسرت میخوره، اونی که برات کم کار کرد حسرت میخوره، اونی که خیلی برات کار کرد حسرت میخوره. حلال کن.
او رفت، ولی راهش، یادش و سخنانش همواره با ماست. بصیرت در تشخیص راه صحیح، ثابت قدم بودن در مسیر ارزش‌ها، چرا که برای تأمین آینده احتیاج است به صبر و ثبات. بایستی گام‌هامان را محکم برداریم.
شما اگر با این خصوصیات خودتون رو پرورش بدید و تربیت بکنید، کشور به زودی، نه در آینده‌های دور، در آینده‌های نزدیک به اوج تعالی و تکامل میرسه. از همه جهت، هم از جهت علمی، هم از جهت مادی، هم از جهت سیاسی، هم از جهت اقتصادی به اوج خواهد رسید. دوران دفاع مقدس، این تاریخ یک ذخیره است. از این ذخیره بایستی برای پیشرفت کشور، برای رشد ملی، برای آمادگی در میدانهای فراوانی که هر ملتی در مقابل خود دارد باید استفاده کرد.
او بارها با کلام پدرانش همه را به صبری انقلابی دعوت می کرد، آنجا که فرمود صبر یعنی چشم به هدفهای دور، به افقهای روشن.
وقتی که حضرت موسی آمدن به مصر بعد از پیغمبری و اون معجزه رو نشون دادند و دعوت و این حرفا، بنی اسرائیل خب منتظر بودن دیگه. از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی خواهد آمد و اون منجی هم موساست. حالا موسی آمده، منتظر بودن که به مجرد که موسی آمد دستگاه فرعون کن فیکون بشه. نشده بود. قرآن میگه که آمدن پیش حضرت موسی گفتن که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه فرقی کرد تو آمدی چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار میکردن، زیر فشار بودیم، حالا هم که آمدی با زیر فشاری. میبینید این اون حالت بی صبری بنی اسرائیلی است. بی صبری. حضرت موسی خب صبر کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. تقوا اگر داشته باشید عاقبت مال شماست. صبر لازمه. این حالت رو نباید داشته باشید. اینی که ما بگیم چرا نشد، چجوری شد، پا به زمین بزنیم، این درست نیست. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی‌صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی‌صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجوری ها. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنی صبر. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با صبر و استقامت.
گاهی انسان از یک موفقیت نقد خرسند می شود، خوشحال می شود، گاهی مغرور می شود. این خطرناک است. این موجب می شود که انسان در میدان باقی نماند. نه هدف دور را نگاه کنید و نه قله را. و حالا ما با صبر روزهای بی او را گذراندیم به امید اینکه به آنچه او می‌خواست برسیم. صبری انقلابی.